در حالی که حملات هوایی آمریکا و بریتانیا امروز نیز کابل و نقاط دیگری در افغانستان را در هم کوبید، اپوزیسیون طالبان اعلام کرد این عملیات برای نابودی خط مقدم جبهه طالبان هنوز کفایت نمی‌کند. از سوی دیگر در حالی که فرماندهان ارتش آمریکا تأکید می‌کنند که غیر نظامیان در افغانستان هدف عملیات نیستند، گزارش‌های حملات هم امروز از کشته شدن عده‌ای غیر نظامی دیگر حکایت دارد. همچنین مسئولان صلیب سرخ بین‌المللی می‌گویند یکی از انبارهای این سازمان در کابل امروز هدف حملات هوایی قرار گرفته است. یک فرمانده نیروی متحد مخالف طالبان در اطراف کابل به اسارت طالبان درآمد و اعدام شد. عبدالحق از فرماندهان سرشناس اپوزیسیون طالبان شب گذشته به همراه 4 تن دیگر به اسارت طالبان درآمد. یک منبع خبری طالبان امروز از اعدام عبدالحق توسط طالبان در حوالی کابل خبر داد و گفت هلیکوپترهای نظامی آمریکا با پرواز در منطقه بازداشت عبدالحق کوشیدند تا او را نجات دهند اما موفق نشدند. بریتانیا برای عملیات جنگ زمینی در افغانستان نیروی ویژه کماندو می‌فرستد. آدام اینگرام معاون وزارت دفاع بریتانیا امروز در مجلس نمایندگان این کشور در این زمینه گفت 200 کماندو در یک ناو جنگی بریتانیا در خلیج فارس آماده شرکت در جنگ زمینی در افغانستان خواهند بود و 400 کماندوی دیگر در انگلستان به عنوان نیروی ذخیره کماندوها در محل آماده پشتیبانی از عملیات آنان خواهند شد. به گفته معاون وزارت دفاع بریتانیا این افراد هفته آینده بعد از بازگشت از عمان به این ماموریت اعزام می شوند. همکنون مانور سنگین 3 هفته‌ای بریتانیا و عمان در منطقه دریای عمان جریان دارد. نیروهای متحد مخالف طالبان میگویند با هر گونه حضور طالبان در دولت آینده افغانستان مخالفند. عبدالآصفی فرستاده نیروهای متحد مخالف طالبان به مسکو امروز با اعلام این مطلب گفت حکومتی که در افغانستان در برگیرنده تمام اقوام و گروه‌های سیاسی باشد باید به جای طالبان در قدرت قرار بگیرد نه با شرکت طالبان. در حالی که پاکستان از حضور جناحی در طالبان که آن را معتدل می‌خواند در حکومت آینده افغانستان دفاع می‌کند، جمهوری اسلامی ایران، روسیه، هند و چند کشور اروپای غربی از جمله آلمان مخالف هر گونه حضور طالبان در حکومت آینده افغانستانند. دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد امروز بار دیگر از دولت‌های ایران و پاکستان خواست تا مرزهای خود را به روی آوارگان افغان بگشایند. کریس کانوفسکی سخنگوی دفتر پناهندگان سازمان ملل در این زمینه اظهار داشت بسیاری از مهاجران افغان که از خانه و کاشانه خود می‌گریزند می‌گویند علارغم بسته بودن مرزها و با آگاهی از بسته بودن مرزها اقدام به این کار می‌کنند چون می‌ترسند که طالبان آنان را به عنوان سرباز اجباری به جنگ ببرند و یا نیروهای متحد مخالف آنان را وادار به جنگیدن علیه طالبان کنند. خبرهای رسیده امروز حاکی است که رود لوبرز کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد امروز ژنو را ترک کرده است تا در ایران و پاکستان در همین زمینه با مقامات دو کشور گفتگو کند. 40,000 پاکستانی امروز در کراچی علیه حمله نظامی به افغانستان دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات مانند راهپیمایی روزهای پیشین در پاکستان شعارهای ضد آمریکایی تکرار و مترسک جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا به آتش کشیده شد. این راهپیمایی را تشکیلاتی از سازمانهای اسلامی بعضاً افراطی پاکستان با نام شورای دفاع از افغانستان برگزار کرد. تظاهرات مشابهی نیز در شهر کویته پاکستان نزدیک مرز ایران با حضور 10,000 نفر برگزار شد. با آلوده شدن یک مأمور پست وزارت خارجه آمریکا به باکتری سیاه سخم، عده مبتلایان به این باکتری طی 3 هفته گذشته در آمریکا به 13 تن رسید. 7 تن از این 13 تن به طرز خطرناک یعنی از راه تنفس آلوده شدند و 6 تن دیگر بیماری پوستی سیاه سخم را گرفتند. تا کنون مرگ 3 تن از آلوده شدگان تأیید شده است. امروز بیل هارلو سخنگوی CIA از یافته شدن میزان کمی از گرد حاوی باکتری سیاه سخم در یکی از دفاتر این سازمان در ویرجینیای آمریکا خبر داد اما افزود که میزان کشف شده برای آلوده کردن فردی به آنتراکس تنفسی کافی نبوده است. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی امروز گفت سلاح‌های میکروبی که اکنون علیه آمریکا استفاده می‌شود قبلا توسط خود آمریکا به عراق صادر شده بود. آقای رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت در پیوند با شیوع بیماری کشنده حاصل از گسترش گرد حاوی باکتری سیاه زخم در آمریکا خطاب به مقامات آمریکا گفت شما که از آثار و زیان‌های مرگبار و ویرانگر این ماده شیمیایی آگاه بودید چگونه آن را به عراق دادید تا ایران در جنگ تحمیلی استفاده کند؟ هاشمی رفسنجانی همچنین اظهار داشت که وزیر خارجه آلمان در سفر اخیرش به تهران اعتراف کرده است که آلمان سلاح شیمیایی در اختیار عراق قرار داده است. این نخستین بار است که در پیوند با شیوع تهدیدهای مرگبار حاصل از شیوع گرد حاوی باکتری سیاه سخت، مسئولان جمهوری اسلامی ایران مستقیما انگشت اتهام را متوجه عراق می‌کنند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهارات امروز خود گفت تهران به کاخ سفید توصیه کرد اقداماتی را که در افغانستان شروع کرده هرچه سریعتر متوقف کند. آقای رفسنجانی افزود من خیرخواهانه به اربابان کاخ سفید توصیه می‌کنم مسئولیت را به سازمان ملل متحد بسپارند و با مردم دلسوز همکاری کنند. استانیسلاو گراس وزیر کشور جمهوری چک سرانجام امروز ملاقات یکی از عاملان عملیات تروریستی 11 سپتامبر با یک مأمور عراقی در پراگ را تأیید کرد. وزیر کشور جمهوری چک در این باره گفت محمد عطا که احتمالاً رهبر عملیات تروریستی 11 سپتامبر 20 شهریور در آمریکا بوده است، پیش از آن عملیات با احمد خلیل ابراهیم سمیرالآنی دیپلمات عراقی ملاقات کرده است. این ملاقات در ماه آوریل 5 ماه پیش از عملیات تروریستی 11 سپتامبر صورت گرفته است. چند روز پیش پلیس چک اعلام کرد محمد عطا پیش از رویدادهای 11 سپتامبر در آمریکا دست کم دو بار با نام اصلی خودش در جمهوری چک به سر برده است. بنابراین گزارش‌ها و اظهارات وزیر کشور چک در این سفرها محمد عطا با احمد خلیل ابراهیم سمیرالآنی فرد دوم سفارت عراق در جمهوری چک دیدار و گفتگو کرده است. به دنبال اعلام این مطلب طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق ملاقات محمد عطا با دیپلمات عراقی در جمهوری چک را تکذیب کرد. ناتو اعلام کرد یک الجزایری را که رابط مستقیم سازمان القاعده اسامه بن لادن در بوسنی بوده است بازداشت کرده است. جورج رابرتسون دبیر کل ناتو امروز با اعلام این مطلب گفت عده زیادی از مظنونان به ارتباط با شبکه اسامه بن لادن طی هفته‌های اخیر در بوسنی بازداشت شدند و بعد از تحقیقات لازم عده از آنان آزاد شدند. جورج رابرتسون افزود همچنان 6 الجزایری که دست کم ارتباط مستقیم یکی از آنان با شبکه القاعده محرز است در بازداشت ماموران ناتو قرار دارند. و باز در جمهوری چک بیش از 170 زندانی در 5 زندان این جمهوری دست به اعتصاب قضا زدند. گفته می شود که این اعتصاب قضا یک پارچه به دنبال تنبیه شدن یک زندانی روس زبان که اقدام به فرار کرده بود صورت گرفته است. زندانیان خواستار بهبود وضع زندان ها و نیز آزادی خود هستند. به گفته میلوسلاوا هاویلکووا رئیس سازمان زندان های جمهوری چک این 170 زندانی همه زندانیان غیر چک هستند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنیدین. آخرین بخش خبرها در پایان برنامه امروز. اما شنوندگان گرامی به مطلبی دیگر درباره افغانستان، بن لادن و طالبان توجه فرمایید. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا که این روزها در روم به سر میبرد در کنفرانسی که پنجشنبه بعد از ظهر برگزار شد فاش ساخت که ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در گذشته یک بار می توانستند اسامه بن لادن را دستگیر کنند، اما او توانست با سپر قرار دادن 200 زن نجات پیدا کند. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در این باره گزارشی دارد.
بیل کلینتون که پنجشنبه بعد از ظهر در مقابل بیش از 3000 نفر از صاحبان صنایع ایتالیا در روم صحبت می کرد گفت در گذشته مامورین CIA یک بار می توانستند اسامه بن لادن را دستگیر و یا به قتل برسانند، ولیکن او که در مقابل 200 زن صحبت می کرد ناگهان احساس خطر کرد و به میان آنها رفت و این مسئله ما را مجبور ساخت که از این عملیات برای به خطر ننداختن جان 200 بیگناه صرف نظر کنیم. کلینتون در ادامه سخنان خود افسود اگر آن موقع می دانستم که اسامه بن لادن به برج‌های مضاعف و پنتاگون حمله خواهد کرد و این حملات 5000 قربانی خواهند داشت، هرگز دستور توقف آن عملیات را نمی دادم. کلینتون افسود عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و مبارزه جامعه بین المللی علیه تروریسم از ضرورت‌های عمده 1003 میلادی است. کلینتون سپس گفت باید مسلمانان را وادار کرد که قرآن را مطالعه کنند، زیرا تنها با مراجعه به این کتاب است که آنهایی که امروز از بن لادن حمایت می کنند درک خواهند کرد که او علیه اسلام فعالیت می کند. در ادامه صحبتهایش رئیس جمهور سابق آمریکا بار دیگر به القاعده و اسامه بن لادن اشاره کرد و افسود در زمان ریاست جمهوری من چندین توطئه شوم این افراد من جمله طرحی برای کشتن پاپ ژان‌پل دوم خونسا شد. بر پایه این طرح به گفته بیل کلینتون تروریست های گروه القاعده با همکاری گروه السیاف فیلیپینی قصد داشتند چند هواپیما را در آسمان مانیلا هنگام بازدید پاپ از این شهر منفجر سازند. کلینتون در خاتمه سخنرانی خود افسود تنها دشمن ما القاعده و بن لادن نیستند. ما باید تروریسم را از جهان محو کنیم. قاتل مهاتما گاندی هندی بود و اسحاق رابین نیست به دست یک افراطی یهودی کشته شد. ما باید ریشه های تروریسم را پیدا کرده و از بین ببریم. احمد رفعت، رادیو آزادی، رم.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، اجازه بدهید اکنون یکی دو گزارش هم بیرون از تحولات جاری سیاسی بشنوید. از پاریس خبر می‌رسد که همسر دوم پادشاه پیشین ایران درگذشته است. پلیس فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد ثریا اسفندیاری بختیاری ظاهراً به مرگ طبیعی درگذشته است. اطلاعات بیشتر از علیرضا طاهری. به گفته پلیس فرانسه ثریا هنگام مرگ 69 ساله بود. اما بر پایه شماری از زندگی نامه هایی که درباره او نوشتند، این ملکه غمگین روز اول تیر ماه 1313 به دنیا آمد و چون هنگام ازدواج با محمد رضا شاه پهلوی آخرین پادشاه ایران 17 سال جوانتر از همسرش بود، 2 سال از تاریخ تولد او کاستند تا این اختلاف سنی کمتر جلوه کند. ثریا 50 سال پیش با محمد رضا شاه پهلوی ازدواج کرد و 7 سال ملکه ایران ماند. نازایی این ملکه غمگین محمد رضا شاه را که دل باخته ثریا بود زیر فشار سیاستمداران و خاندان سلطنتی ایران گذاشت. آنها برای دربار ایران ولیعهد می‌خواستند. شاه سرانجام ناگزیر شد ثریا را طلاق بدهد. مادر ثریا آلمانی و پدرش ایرانی مسلمان و از ایل قدرتمند بختیاری بود. ثریا در اصفهان به دنیا آمد. نخستین سالهای زندگیش را در برلین به سر برد و سپس او را در سوئیس به مدرسه سپردند. بنابر زندگی نامه های محمد رضا شاه، او که در سال 1948 از نخستین همسرش ملکه فوزیه، خواهر ملک فاروق پادشاه وقت مصر، جدا شده بود، با دیدن عکسی از ثریا یک باره به او دل باخت. نزدیکان شاه به خصوص خواهر بزرگ او شمس بیدرنگ دست به کار شدند و ثریا را به ایران بازگرداندند تا با پادشاه ایران ازدواج کند. ثریای تینیجر یا دهند ساله تا آماده شدن همه چیز برای ازدواج او با محمد رضا شاه در خانه اصغر پناهی، یکی از بازرگانان سرشناس و نزدیک به دربار پهلوی، در خیابانی ساکن شد که به زودی آن را خیابان ثریا خواندند. نام این خیابان در تهران پس از انقلاب اسلامی در ایران تبدیل به سمیه شد. با ناکام ماندن تلاش برای سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق در مرداد ماه سال 1332، محمد رضا شاه و ملکه ثریا با هواپیما به عراق گریختند و سپس از بغداد به روم رفتند. چند روز بعد، درست روز 28 مرداد ماه، خبر سقوط دولت محمد مصدق در روم به این زوج سلطنتی رسید و آنها به زودی به ایران بازگشتند. ثریا تا سالی که محمد رضا شاه پهلوی با چشم گریان خبر جدایی از او را اعلام کرد، زیر درمانهای گوناگون رفت تا شاید بتواند باردار شود. اما هیچ یک از این درمانها کارگر نشد. محمد رضا شاه چندان به ملک ثریا عشق می‌ورزید که پس از طلاق دادن او فرمان داد که همسر جدا شده‌اش را والا حضرت بخواند. ثریا در پی جدایی از محمد رضا شاه چندی در ایتالیا، چندی در آلمان و یک چند در فرانسه زندگی کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ثریا که نگران جان خود شده بود، یک چند در مکزیک ماند، اما سرانجام به پاریس بازگشت.
این ملکه غمگین اما زیبا و جذاب که همواره از سوژه های اصلی مجله های پرفروش غربی بود، 37 سال پیش با شرکت در فیلمی ایتالیایی به نام سه چهره یک زن با ناکامی بخت خود را در جهان سینما آزمود. ثریا پس از محمد رضا شاه پهلوی رسما با هیچ کس ازدواج نکرد، اما ستونهای شایعات مطبوعات غرب کمتر خالی از خبرهایی درباره روابط عاشقانه او با چهره‌های سرشناس بود. ثریا 5 سال نیز با فرانکو ایندووینا کارگردان ایتالیایی زندگی کرد. ثریا 10 سال پیش زندگی نامه‌اش را با نام کاخ تنهایی به بازار فرستاد که ترجمه‌های نچندان معتبر آن به فارسی همکنون در ایران در دسترس همه است. نزدیکان به ثریا میگویند تا دم مرگ جای عشق به محمد رضا شاه را هیچ کس در دل ملکه غمگین نگرفت. داستان اندوهبار جدایی ثریا از پادشاه ایران فرانسواز مایژوری، آهنگساز فرانسوی را به ساختن ترانه میخواهم مانند ثریا بگریم برانگیخت.
علیرضا طاهری و درگذشت همسر پادشاه پیشین ایران. اما اکنون مجله خاورمیانه را ورق خواهیم زد که این شماره اش را اختصاص داده است به نمایش فیلم‌های ایرانی در مصر و اهدای 2 جایزه به فیلم نیمه پنهان ساخته تهمینه میلانی در جشنواره سینمایی قاهره. مجله خاورمیانه با تهیه و تنظیم فریده رهبر.
امسال در 25مین جشنواره سینمایی قاهره نیز چندین فیلم ایرانی به تماشا گذاشته شد. پیش از برگزاری جشنواره قاهره اعلام شده بود که در بخشی ویژه از این جشنواره آثار سینمایی عباس کیارستمی، فیلمساز سرشناس ایرانی، به نمایش گذاشته خواهد شد. اما این اقدام به دلایلی که از سوی مسئولان جشنواره اعلام نگردید عملی نشد. عباس کیارستمی ریاست هیئت داوران جشنواره بین المللی سینمایی در قاهره را بر عهده داشت. در بخش مسابقه جشنواره فیلم نیمه پنهان ساخته تهمینه میلانی به نمایش درآمد. در بخش‌های دیگر جشنواره قاهره 7 فیلم ایرانی دیگر از جمله بارانی ساخته مجید مجیدی و آتش و آب ساخته فریدون جیرانی به تماشا گذاشته شدند. فیلم نیمه پنهان توانست جایزه ویژه‌ای را از جشنواره قاهره دریافت کند. این جایزه ویژه به فیلم‌هایی داده می‌شود که توانستند اوضاع جاری در کشور محل تولید خود را تصویر کنند. نیکی کریمی بازیگر نیمه پنهان نیز به خاطر بازی در همین فیلم جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنواره سینمایی قاهره دریافت کرد. 2 سال پیش پگاه آهنگرانی نیز به خاطر بازی در فیلم دختری با کفش‌های کتانی ساخته رسول صدر عاملی جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنواره قاهره دریافت کرده بود. و در 22مین دور جشنواره سینمایی قاهره فیلم آنسوی آتش ساخته کیانوش عیاری برنده جایزه بهترین فیلم نامه از این جشنواره گردید. نخستین باری که ایران موفق به کسب جایزه از جشنواره سینمایی قاهره گردید در 3مین دور این جشنواره بود. در این دور از جشنواره فیلم گاف ساخته داریوش مهرجویی به عنوان بهترین فیلم جشنواره سینمایی قاهره شناخته شد. تهمینه میلانی کارگردان نیمه پنهان و نیکی کریمی و نیز محمد نیکبین به عنوان میهمانان 25مین دور جشنواره سینمایی قاهره در این جشنواره شرکت داشتند. تهمینه میلانی برای پاسخ دادن به پرسش‌های روزنامه‌نگاران و دوستداران هنر سینما درباره فیلم نیمه پنهان در یک مصاحبه مطبوعاتی در قاهره شرکت کرد. این فیلمساز ایرانی گفت جوامع دیگر از زن ایرانی شناخت درستی ندارند و نیمه پنهان سعی می‌کند شناخت درستی از زن ایرانی به دنیا عرضه کند.
تو این فیلم به ویژه ما می‌خوایم بگیم همون زن ایرانی اون شناخت که تو دنیا ازش دارن شناخت اشتباهیه. زن ایرانی هم تو حرکت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی اکتیو، هم خواسته‌هاش می‌تونه، یعنی کم کم داره با حالا درایت خودش، فکر خودش داره راه رو برای خودش باز می‌کنه. به هر حال من معتقدم که شناختی که جوامع دیگه به ویژه غرب، حالا جوامع شرقی باز بهتر هستن، از زن ایرانی دارن بسیار شناخت اشتباهی. شاید با ساختن این نوع فیلم‌ها و نمایش همین تفکراتی که گفتیم بشه یه شکل دیگری از زن رو نمایش داد، یعنی اون چیزی که واقعا هست تو ایران.
تهمینه میلانی گفت فیلم او دوره‌ای از تاریخ انقلاب ایران را مورد توجه قرار داده، هرچند که به گفته وی به خاطر مشکلات اجرایی نتوانسته است تمام ابعاد این دوره را نشان دهد.
یک سال بعد از انقلاب ایران که در واقع داستان تو اون دوره اتفاق میفته، در ایران یک انقلاب فرهنگی به وقوع پیوست و دانشگاه برای 4 سال تعطیل شد و متاسفانه این انقلاب فرهنگی در واقع یک انقلاب فرهنگی نبوده. دلیل این که فضای دانشگاه یا دانشجوانی که در اون سالا درس می‌خوندن نیروهای مخالف اون زمان یا اون سیستمی که حاکم شده بود بودن، در واقع یک بهانه شد برای تصفیه دانشجوها و این که پاکسازی کنن و آروم نگه دارن جامعه رو، که این 4 سال از کردم به طول انجامی. ببینید من وقتی انقلاب شد خودم 18 ساله بودم و دانشجو بودم دانشگاه. بیشترین کشته های انقلاب رو نسل من داد. بعد از یک سال جنگ ایران عراق شروع شد، باز بیشترین کشته رو نسل من داد شهدا رو. بعد باز در طول این انقلاب فرهنگی باز بیشترین آدم که از دانشگاه اخراج شد یا پناهنده شد، که الان شما کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، فرانسه بیشتر از همه جا می‌بینی، باز متعلق به نسل من بود. خیلی‌ها اعدام شدن، خیلی‌ها اخراج شدن و زندگیشون تمام شد. به نظرم اومد که بعد از 20 سال ما باید برگردیم و اعاده حیثیت کنیم از این افراد.
تهمینه میلانی گفت فیلم او از هیچ گروه و اندیشه خاص سیاسی دفاع نمی کند.
این فیلم در مورد این نیست که ما مثلا فرض کنیم یک تفکر چپ رو ترویج کنیم یا تشویق کنیم. اصلا مهم نیست که، من میگم مهم نیست که یک بچه 18 ساله عقیده سیاسیش چیه. مهم اینه که میخواد به جامعهش خدمت بکنه. مهم اینه که نه تبدیل به یک دره سیاسی برای یک گروه تبدیل بشه، یعنی فیلم اینو میگه، نه اینکه قضاوت بشه روی بحث سیاسی هر ایدئولوژی یا تفکری که داره. نکته دیگری هم هست اینه که همین الان بعد از 20 سال باز هم ما بچه‌هایی داریم که ممکنه وارد گروه‌های چپ و اینا نمیشن، چون اصلا گروه چپی دیگه وجود نداره، چون این دوره نیست روش حرف زده نشده. اصلا دستای ما نمیدونم ما 20 سالمون بود چطور بودیم، که اونا در رئیس سیاسی در واقع نداشتن برای یک گروه یا یک تفکر.
تهمینه میلانی سازنده نیمه پنهان درباره بازداشت خود در ارتباط با این فیلم گفت:
ببینید ایران از گروه‌های مختلف فکری تشکیل شده، بالاخره یک گروه که حاکم نیست. این برای یک گروه فکری در ایران که قدرتمند هم هست این سوء تفاهم پیش اومده بود که من قصدم توهین به اون گروه یا اون تفکره. و خب فیلم رو دیده بودن، خوششون نیومده بود، فیلم رو توقیف کردن.
مطبوعات مصر نیز طی نقد و بررسی‌های خود مطالب گوناگونی درباره روند فیلمسازی در ایران منتشر ساختند. دکتر رفیق صبان، استاد سینما و تئاتر در مرکز ملی سینما و تئاتر مصر و از منتقدان سرشناس فیلم در جهان عرب که تاکنون در هیئت داوران چندین جشنواره بین المللی سینما عضویت داشته است، درباره سینمای ایران میگوید:
في المهرجانات العالمية اللي حضرتها سواء كمتفرج او كعضو لجنة التحكيم،
من در جشنواره‌های مختلف سینمایی شاهد موفقیت فیلم‌های ایرانی بسیاری بودم. این موفقیت را من در سادگی فیلم‌های ایرانی می‌دانم و در حساسیتی که فیلمسازان ایرانی نسبت به مسائل اجتماعی خود دارند. البته ضوابط حاکم بر سینمای ایران به این سینما لطمه‌هایی نیز زده است، مثلا اینکه زنان ناچارند در تمام صحنه‌ها در فیلم‌های ایرانی با روسری بازی کنند. اما با این همه هر سال من فیلمی از ایران می‌بینم که برای من فیلمی با ارزش است. طارق شیناوی از منتقدان سرشناس فیلم در مصر نیز سینمای ایران را این گونه ارزیابی می‌کند.
اتیح لی ان انا اقول احد ضيوف مهرجان الفجر في سنه 99.
در جشنواره سینمایی فجر در تهران در سال 1999 فیلم‌های ایرانی زیادی دیدم و همینطور در قاهره. سینمای ایران را من یک سینمای بومی می‌دانم، به این معنا که به سرزمین خود بسیار وابسته است. این البته یک امتیاز است و من از چنین سینمایی لذت می‌برم، اما از طرف دیگر باید بگویم که فیلم‌های محصول این سینما به خاطر بومی بودن آنها نمی‌توانند در بازارهای بین‌المللی فروش خوبی داشته باشند. خالد نبوی بازیگر معروف سینمای مصر و بازیگر نقش اصلی در فیلم‌های مهاجر و سرنوشت ساخته یوسف شاهین، سینمای ایران را سینمای مرتبط با مردم ایران و فرهنگ ایرانی می‌داند.
We love Iranian people and we know they have a civilization and they're trying toward the democracy.
ما مصری‌ها مردم ایران را بسیار دوست داریم و می‌دانیم ایران صاحب تمدنی بزرگ است و در تلاش برای رسیدن به دموکراسی است. به نظر من سینمای ایران هم در همین مسیر در ارتباط با مردم و فرهنگ ایران گام برمی‌دارد.
نیمه پنهان سینمای ایران در جشنواره سینمایی قاهره با مجله خاورمیانه به ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی نزدیک می‌شویم، ساعتی که در آن نازی عظیما به جای من میزبان شما خواهد بود. برنامه‌های ما یک ساعت دیگر ادامه دارد، همراه ما بمانید. Thank you.